وري مجلې ته ځانګړې شوې ده. جاوید حسنزاده سټډیو ته راغلی. حسنزاده صاحب ستړي مشه،
تشکر، خسته نه بوشین. سلام شنوندههای عزیز، سلام و سلام مجدد. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده در این نیم ساعت مجله خبری میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که محمد عمر داوودزئی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه میگوید روز چهارشنبه هفته جاری ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست قطر و تیم مذاکره کننده مشخص خواهد شد. این گزارش و گزارشات دیگر را در جریان این مجله خبری برایتان خواهیم داشت. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و هم منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید درباره ترکیب و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان هفته جاری تصمیم گرفته می شود. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی زمین شناسان روی تأمین امنیت معادن تأکید می کند. سیلاب های اخیر در بدخشان و قندوز تلفات و خسارات در پی داشتند و پاکستان ادعا می کند که هند برای حمله بر این کشور آمادگی می گیرد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید درباره ترکیب و صلاحیت‌های هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان که به قطر خواهد رفت هفته جاری تصمیم گرفته می‌شود. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح امروز به خبرنگاران در کابل گفت:
چهارشنبه مسویدهای خطوط سرخ، ترکیب هیئتی که به قطر میره، ترکیب هیئت مذاکره کننده و صلاحیت ها و مسئولیت های تیم مذاکره کننده مناسب مسویده پیشنهاد میشه و در جلسه آینده در روز چهارشنبه 21 حمل بخیر انشالله که تصویب میشه.
آقای داوودزئی که رئیس کمیسیون تدبیر لوی جرگه مشورتی صلح نیز می باشد گفت که یک هیئت بزرگ برای تبادل نظر با طالبان به قطر می رود. او می افزاید که مذاکرات اصلی که یک هیئت مذاکره کننده دولتی وسیع بنیاد با طالبان انجام خواهد داد امکان دارد در کدام کشور دیگری صورت گیرد. طالبان هرچند 5 دور مذاکرات با نمایندگان آمریکا داشتند ولی از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان هنوز خودداری کردند. اما آنها با گفتگو با یک هیئت وسیع بنیاد که نمایندگان حکومت و اقشار مختلف جامعه را شامل شود تمایل نشان دادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دولت به تأمین امنیت معادن متعهد است. او این اظهارات را امروز در پایان کنفرانس ملی معادن در کابل ابراز داشت. رئیس جمهور غنی گفت که یک هیئت میبخشین که یک معاونیت خاصه به این منظور در شورای ملی تأسیس خواهد شد.
تعهد واضح دولتی است که امنیت معادن اولویت قرار داده میشه و اگر پیشنهادی است که یک معاونیت خاص در شورای امنیت ملی برز ایجاد شد مطلق. اما قسمت دیگه مون یک تعهد است سکتور خصوصی. لطفا زورمندای محلی را آموخته نکنید به رشوت دادن.
کنفرانس ملی معادن امروز به مناسبت روز جهانی زمین شناسان در کابل دایر گردید. مقامات نظامی در اروزگان میگویند عملیات برای تامین امنیت شهرهای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که این شهرها از مدت هاست که زیر کنترل شورشیان طالب میباشد. زمره قماندان کندک هفتم لوای 4 قول اردوی 205 اتل امروز از خط مقدم جنگ بر رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 9 کیلومتر پیشرفت کرده از خوربید بازار سیمه ده. دو کالکی چې د لارې د ملکیانو
ما تقریبا 7 کیلومتر پیشرفت کرده ایم. دو سال می شود که این را بروی مردم عادی و کارمندان دولتی مسدود می باشد. بالاخره مجبور شدیم که عملیات کنیم.
اخر مجبور شو چې راست په دې صاحب باندې عملیات وکړو.
این عملیات زیر نام اتل 1 از دیروز به این سو جریان دارد. از تلفات طرفین هنوز گزارش داده نشده است. مسئولان در بدخشان میگویند که در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در 6 ولسوالی این ولایت دو تن کشته و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. سید عبدالله دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید:
درصد ولسوالی کشمکی حدود 130 منزل مسکونی تخریب است. بسرها جریب زمین زراعت است، کانال ها است، پل و پلچک است، راه مواصلاتی مردم است، راه ولسوالی تگاب و کش اونجا مسدود است. دو نفر هم در اثر حادث سیلاب کهی برن به ولسوالی نسایی. در ولسوالی در این تعداد زیاد خانه ها اونجا تخریب است، بیشتر از اینجا خانه تخریب شدند.
خسارات گسترده سیلاب ها در شهر قندوز و ولسوالی خانابات نیز گزارش شده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که او معلومات استخباراتی موثق دارد که هند در ماه جاری به پاکستان حمله خواهد کرد. شاه محمود قریشی می افزاید که در این مورد به ملل متحد اطلاع داده است. او امروز در ملتان گفت که این حمله امکان دارد از 16 تا 20 ماه جاری صورت گیرد.
ما اکنون نزد خود معلومات استخباراتی موثق داریم که هند پلان جدید روی دست دارد. امکان یک حمله دیگر به پاکستان دیده می شود. طبق معلومات ما از 16 تا 20 ماه اپریل جاری یک اقدام صورت خواهد گرفت. اگر خدا نخواسته چنین شود، شما می توانید حدس بزنید که چه تأثیر روی امنیت و استقرار منطقه خواهد داشت.
اس خطه کے امن و استحکام پر کیا اثرات ہوں گے؟
وزارت خارجه هند کدام واکنش فوری از خود نشان نداده است. اعضای پارلمان ایران میگویند اگر واشنگتن نیروهای سپاه پاسداران را در لست سیاه شامل سازد، تهران به اقدام متقابل متوسل خواهد شد. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، امروز گزارش داد که از جمله 290 عضو پارلمان 255 نفر با امضای یک اعلامیه گفتند که هر گونه اقدامی که علیه سپاه صورت گیرد پاسخ گفته خواهد شد. و گزارش ها می رساند که در نتیجه آتشباری توپخانه نیروهای دولتی و شورشان در شمال سوریه حداقل 15 نفر جان باختند. این رویداد آتشبسی را که به میانجیگری روسیه و ترکیه در منطقه نافذ شده متزلزل می سازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. دو این هم فهرست داشته های این مجله خبری. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه میگوید روز چهارشنبه هفته جاری ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست قطر و تیم مذاکره کننده مشخص خواهد شد.
با مساویده های خطوط سرخ، ترکیب حیاتی که به قطر میره، ترکیب حیات مذاکره کننده و صلاحیت ها و مسئولیت های تیم مذاکره کننده.
داوود مرزایی بود که شنیده تو. رئیس جمهور افغانستان میگوید از تعیین کسانی در هیئت مذاکره کننده با طالبان جلوگیری شود که با گفته وی مخالف نظام و دموکراسی اند.
اخو هغه میارات چې په تیرو میاشتو که افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده، هغه ته باید جدی توجه وشي.
و از وقوع سیلاب ها در ولایت بدخشان هم برایتان گزارش داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه میگه که روز چهارشنبه هفته جاری ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست قطر و تیم مذاکره کننده مشخص میشه. نصرت پارسا همکارم در استودیو است و همین موضوع را دنبال کرده و در نشست محمد عمر داوودزئی بوده و جزئیات از او میپرسیم. پارسا صاحب سلام خدمت شما، بفرمایید با شنونده ها در مورد جزئیات بکنیم.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و همچنان سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه به شام امروز در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که روز چهارشنبه هفته جاری ترکیب تیم مذاکره کننده با طالبان و همچنان هیئتی که قرار است به قطر برود مشخص خواهد شد. آقای داوودزئی در این کنفرانس خبری گفت
روز چهارشنبه مساویده های خطوط سرخ، ترکیب هیئتی که به قطر میره، ترکیب هیئت مذاکره کننده و صلاحیت ها و مسئولیت های تیم مذاکره کننده مناسب مساویده پیشنهاد میشه و در جلسه آینده در روز چهارشنبه 21 حمل بخیر انشالله که تصویب میشه.
به گفته وی میان تیم مذاکره کننده و هیئتی که به قطر میرود تفاوت موجود است. وی گفت هیئت مذاکره کننده بعداً مذاکره با طالبان را به پیش خواهد برد و تیمی که به قطر میرود همه شمول مختلط از اقشار مردم و حکومت افغانستان خواهد بود و در عین حال از حکومت نمایندگی میکند. این اظهارات در حال مطرح میشه که پیش از این زلمه خلیلزاد از سفر به اسلام آباد به کابل آمده است. از سوی همرگ ریاست جمهوری امروز میزبان نشست شورای عالی مصالحه بود. عمر داودزی در جواب به این سوال که نشست قطر چی زمان برگزار میشه و آیا طالبان از دیدار با این هیئت انکار نخواهند کرد گفت
طول در موارد تصویب شد در چهارشنبه پورست نو بیا به انشالله چی تاریخ در قطر سفر تینچ طالبان قبلا اظهار نظر کده بودن که حاضر استن با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنن.
بر اساس معلومات هر گریاس جمهوری رهبری شورای مصالحه به هدف جلوگیری از افغان کشی و خونریزی طی دو ماه اخیر ایجاد شده است. بله.
تشکر همکارم نصرت پارسا بود که در مورد اظهارات محمد عمر داودزی رئیس دالانشای شورای عالی صلح و سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه گزارش میداد. در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگه که از تعیین کسانی در هیئت مذاکره کننده با طالبان باید جلوگیری شود که با گفته ای وی مخالف نظام و دموکراسی هستند. محمد اشرف غنی نظارات را در اولین نشست شورای عالی مصالحه مطرح کرده و گفت که تیم مذاکره کننده باید با توجه به واقعیت‌های جدید و در نظر گرفتن تمام اقشار جامعه به میان بیاید. از سوی هم در شماری از رسانه‌ها و صفحات اجتماعی لیست اعضای جدید هیئت مذاکره کننده نشر شده که تا حال از سوی حکومت تایید نشده است. باز هم نصرت پاسا در این باره بیشتر میگوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در تیم مذاکره کننده با طالبان باید آنهای افرادی که بر ضد دستاوردهای 18 سال اخیر صحبت میکنند جا داده نشود. آقای غنی این اظهارات را روز یکشنبه در اولین نشست رهبری شورای عالی مصالحه بیان کرد و افزود این به میل تمام بزرگان است که به کدام روش و معیار اعضای تیم مذاکره کننده را تعیین میکنند. رئیس جمهور همچنان از خودداری تعیین برخی افراد در این تیم سخن گفت. آن معیارهایی که در ماههای گذشته ملت همراهیم در مشوره هایشان شریک کرده باید با آن توجه جدی شوند. با گونه مثال از تعیین آن افراد خودداری شود که به شکل آشکار بر ضد نظام دستاوردها و دموکراسی 18 سال گذشته صحبت می کنند. این که این افراد کیهان رئیس جمهور از آنها نام نگرفت اما وی به نمایندگی زنان، جوانان، نهادهای مدنی و دیگر اقشار مطرح در تیم مذاکره کننده تاکید کرد. محمد اشرف غنی همچنان گفت در نشست رهبری شورای عالی مصالحه تعیین هیئت و اعضای تیم مذاکره کننده و فیصله درباره آجنده و چگونگی نشست پیشنهاد شده صلح درباره افغانستان در قطر شاملند. این در حالی است که برخی از رسانه‌ها فهرست تیم مذاکره کننده را منتشر کردند که 22 تن در آن شامل می‌باشد که تا هنوز از سوی حکومت به گونه رسمی تایید نشده است. اما محمد اسماعیل قاسمیار یک عضو شورای عالی صلح میگوید که لیست تیم مذاکره کننده تهیه شده اما نهایی نیست و ممکن تا دو روز آینده نهایی گردد. از سوی دیگر یک فهرست شورای رهبری مصالحه برای مذاکرات صلح با طالبان منتشر شده که 37 تن اعضا دارد. بر اساس معلومات ریاست جمهوری این شورا در مدت دو ماه به خاطر جلوگیری افغان کشی خونریزی در افغانستان ایجاد شده است. اما حالا سوال اینجاست که در موجودیت شورای عالی صلح ایجاد شورای رهبری مصالحه و تعیین تیم مذاکره کننده با طالبان از سوی این شورا آیا موجودیت شورای عالی صلح را تحت سوال قرار نمی‌دهد؟ محمد اسماعیل قاسمیار یک عضو شورای عالی صلح در این مورد میگوید
ما اینطور عقیده داریم که خب در امون خط اصلی خود پروسه روان نیست، اما به هر حال ارگاه مصالح اولیای کشور منافع ملی ایجاب بکنه ما پشتیبانی داریم از پروسه و امی، اما شک نیست که شورای عالی صلح در امون خط اصلی خود قبول نشده هنوز.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از اسلام آباد به کابل رسیده و قرار است با مقام‌های افغان در کنار مسائل مربوط به صلح در مورد ساختار تیم مذاکره کننده با طالبان نیز صحبت کند. از سوی دیگر به نقل از برخی منابع هم گفته شده که حکومت در نشست آینده قطر نمایندگان خود را برای گفتگو خواهد فرستاد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 شنونده هستین. شنونده های عزیز با مسائل سوال هم باقی میمانیم و گزارش داریم در رابطه با اینکه روند گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در ولایت فاریاب آغاز شده و این روند امروز و فردا نیز ادامه داره. روز اول گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در نو ولسوالی در حال خاتمه یافته که طبق گفته شماری از اشتراک کننده ها کتله عظیم مردم از گزینش آن اطلاع نداشتند. اکرام کرم از ولایت فاریاب در این مورد گزارش دارد.
شماری از باشنده های ولسوالی های اندخوی، قرغان، خانچارباغ، قرمخول، پشتونکوت، کویستان، قورماچ، دولت آباد و شیرین تگاب روز گذشته طی انتخابات اعضای جرگه مشورتی صلح را انتخاب نمودند و قرار است امروز و فردا نیز در ولسوالی های متباقی به شمول شهر میمنه برگزار گردد. شماری از اشتراک کنندگان به این انتخابات میگویند تعداد کثیری از مردم به شمول نخبگان در برخی ولسوالی ها از برگزاری این انتخابات بی خبر ماندند. محمد الله و محمد اکبر دو تن از باشنده های کوهستانات که به گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح اشتراک داشتند میگویند در ولسوالی کوهستانات شش قریه بزرگ و مرکز ولسوالی در کنترل دولت قرار دارد و باید در آنجا این انتخابات برگزار میشد نه در مقر مقام ولایت فاریاب. آنان همچنان میگویند از برگزاری این انتخابات کسانی که باید اشتراک می داشتند اطلاعی هم نداشتند.
کلان کسانی که در ولسوالی کوهستان هستن ازی به نظر من کسی اصلا ازی خبر نداره که مثلا اینجا بنا برای کسایی که مثلا از جمله قماندان سو ولسوالی کسایی که مثلا در راست در کوهستان قرار دارن بنا برای کسا همه کسا خبر دارن و عموما مردم کوهستان ازی رای گیری که رعیت مردم کوهستان ازی رای گیری خبر نیستن خبردار نبودن و نیستن.
چهار تا مردمی که از 50 سال به اینجا بوده تذکره کوهستان به نام تذکره کوهستان دارد اینا رای گیری کردن. ملت اگر ملت کوهستان اگر دولت فراموش کرد بعد اونجا رای گیری میشد. مردم اونجا بود، قماندان اونجا بود، امنیت اونجا بود، بعد اونجا میشد. ما وزیر رضایت نداریم ولی رای دادیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در نوی سر مدت 4 روز در کابل برگزار گردد و برای اشتراک بر آن به هر ولسوالی طبق نفوس سهم داده شده است و در حدود 750 تن از ولایت اشتراک می کنند و از این میان سهم 14 ولسوالی فاریاب و مرکز آن بر علاوه از اعضای شورای ولایتی به شمول زنان و مردان 66 تن بوده و گزینش آنان به اساس اجماع نخبگان اهم از علما و متنفذین، اساتید پانتونها، متشبثین خصوصی، شوراهای انکشافی محلی، وکلای گذر، جوانان، زنان و نماینده های جامعه مدنی انتخاب می گردد. اما نخبگان برخی ولسوالی های دیگر به شمول ولسوالی اندخوی نیز از برگزاری این انتخابات اظهار بیخبری نموده می گویند گزینش اعضای جرگه مشورتی سلیقه‌ای بوده است. با این همه شورای ولایتی که طبق لایحه نقش برگزاری این انتخابات را ایفا می نماید می گوید در گزینش اعضای جرگه شفافیت برقرار شده است، اما از لحاظ ناامنی رفت و آمد به ولسوالی های متذکره مساعد نبوده و روی این علت در مرکز ولایت یا در شهر میمنه با اشتراک نخبگان آن برگزار شده است. عبدالاحد ایلبک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار اگه باشه که انتخابات در ولسوالی کوهستان میگیرم، کتله عظیم نخبه ها باز از انتخاب محروم میشن. بزرگا و متنفذین کوهستان در شهر میمنه به شمول ولسوالش و دیگه مقاماتش در شهر میمنه تشریف دارن به علت تهدید بسیار بلند امنیتی در کوهستان. به خاطر ما پس از سنجیدن تمام جوانب قضیه تصمیم گرفتیم که انتخاباتش در میمنه گرفتیم.
آقای ایلبک همچنان گفت حضور خانمه ها تا در ولسوالی های ناعن به گزینش اعضای مشورتی لوی جرگه صلح گسترده بوده است. این در حالی است که سهم زنان در این جرگه حداقل 30% خوانده شده است و شمار مجموعی اشتراک کنندگان از سراسر افغانستان 2500 تن عنوان شده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با مسائل مربوط به صلح در همینجا میمونیم و برمیگردیم به مسائل مربوط به حوادث طبیعی در افغانستان که اخیراً در ولایات مختلف سیلاب ها تلفات جانی و خسارات مالی را به مردم وارد کرده. مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث ولایت بدخشان گفتند که سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم برخی از ولسوالی های این ولایت شده. نعمت احمدی از ولایت بدخشان در این مورد این گزارش را فرستاده است.
سید عبدالله همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی میگوید در پی سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولسوالی کشم، شهر بزرگ، مایمی، نوسی، یفتل و درایم این ولایت بیش از 200 منزل مسکونی، صدها جریب زمین زراعتی، پل و پلچک‌ها تخریب و راه‌های مواصلاتی میان روستاها و مرکز به گونه کامل مسدود شده است. به گفته رئیس مبارزه با حوادث بدخشان در این رویدادها تنها 2 تن از باشندگان جان باختند و ده‌ها رسم واشی دیگر نیز تلف شدند.
ما را ارقام دقیقی از متضررین حوادث طبیعی در سطح ولسوالی کشم که حدود 130 منزل مسکونی تخریب است. به صدها جریب زمین زراعتی است، کانال ها است، پل و پلچک است، راه مواصلاتی مردم است، راه ولسوالی تگاب و کشم اونجا مسدود است. دو نفر هم در اثر حوادث سیلاب شهید داریم در ولسوالی نسایی. در ولسوالی در این تعداد زیاد خانه ها اونجا تخریب است، بیشتر از اینجا خانه تخریب شدند. تمام ما تثبیت کردند که به این ترتیب در سایر ولسوالی های دیگر 215 تخریب منازل داریم.
با این حال مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که بیشترین خسارات بر زمین های زراعتی وارد شده و این اداره به تمامی واحدهای دهمی در ولسوالی ها هدایت داده است تا میزان خسارات وارده ناشی از سیلاب ها بر زمین های زراعتی را هر چه زودتر تثبیت کنند.
در 6 ولسوالی ولایت بدخشان سیلاب بسیار مدهش وارد شد که یک خسارات بسیار انگفتی را هم به مسکونی محل و هم به زمین های زراعتی وارد کرده. صدا جریب زمین تخریب شده بود که اکثرا دولت گندم دولت میشه بود.
با این حال باشندگان محلی میگویند که افزون بر متحمل شدن تلفات سنگین مالی از 3 روز به این طرف بدون خانه و کاشانه به سر میبرند و تا اکنون کوچکترین رسیدگی به مشکلات آنان نشده است. حمید و صبغت الله دو تن از باشندگان محلی بر رادیوی آزادی میگویند که آنان تمامی دار و ندار زندگیشان را در این سیلاب ها از دست دادند و در انتظار کمک از سوی نهادهای کمک کننده هستند.
از تلفات مواشی یک شب بیس رفت بوز و آگستان رفته و در از برزگان و کلبه رفته و بیس مرکز زمین آبی 20 هکتار زمین تلفات شده از زراعت و صدها هکتار زمین للمه زراعتی از بین منهدم و نابود شده.
به مردم خسارای بسیار زیاد وارد شده، تمام راه از بین رفته، خانه های مردم خراب شده، مال و مواشی مردم از بین رفته، مردم در یک وضعیت بسیار بد به سر میبرند. اگر دولت توجه نکنه وضعیت بسیار رقتبار است و مردم توانایی تحمل این وضعیت ندارند. از نهادهای کمک کننده و دولتی میخواهیم که هر چه زودتر به وضعیت مردم رسیدگی کنند.
مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان اما میگویند که نیدارد در همکاری با نهادهای کمک رسان سرگرمی باز نمودن راه های مواصلاتی میباشند و مواد مورد نیاز ولسوالی های آسیب دیده را تدارک دیده است و که پس از ختم سروه و تشخیص دقیق میزان آسیب دیدگان به زودی روند کمک رسانی را آغاز میکنند.
در گزارش همکارم نعمت احمدی شنیدین که سیلاب ها در ولایت بدخشان خسارات زیادی را وارد کرده. برمیگردیم به ولایت هرات. شماری از باشندگان ولایت هرات در واکنش به اسفالت نشدن سرک هرات و ولسوالی چشت، این سرک را بر روی ترافیک از 2 روز به این سو مسدود کردند. این سرک چندین ولسوالی را به شهر هرات وصل می کند، اما این معترضان حکومت را به بی‌پروایی در راستای ساخت این سرک متهم می کنند. شاپور صابر از ولایت هرات جزئیات دارد.
صدها تن از باشندگان هرات با شعارهای سرک ما اسفالت شود و ما از حق خویش دفاع می کنیم و چندین شعار دیگر سرک هرات چشت را بروی ترافیک مسدود کردند. معترضان حکومت را به بی‌پروایی در راستای ساخت سرک را چشم متهم می کنند و می گویند که با مشکلات زیادی در بخش عبور و مرور از این سرک مواجه هستند. این معترضان هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهایشان مبنی بر اسفالت سرک را چش عمل شود دست از اعتراض نخواهند کشید.
تمام مریضای ما برا و نیم را همه فوت کرده و یه بریسون برفته پس هیچ به شفاخونه مرکزی نرسیده. این قدر این سرک خراب است که مردم با همین قدر مشکل گرفتاره.
13 سال از وقتی کرزی بوده، اگر طالب بوده، اگر دولت بوده، راحت بوده گفته سرک تیار میکنه، تو هیچ کاری نکرده. ای
به مدت 10 سال میشه که دولت ما با ما همیشه وقت دروغ میگه، میگه ما همین سرک درست میگیم، در صورتی که سرک 95 کیلومتره ما در حدود 600 الی 700 ما برایم.
با ساخت سرک را چش در قیمت و سرعت انتقال سنگ مرمر از این ولسوالی به شهر هرات نیز کاهش چشمگیری رونما میگردد. مرغوب‌ترین سنگ مرمر افغانستان از ولسوالی چشت ولایت هرات استخراج می شود و بند سلمانیز در همین ولسوالی قرار دارد. محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات نیز بر ضرورت رسیدگی به خواستای معترضان تاکید میکند تا مشکلات باشندگان ولسوالی شرقی هرات در بخش حمل و نقل کاهش یابد.
پلیسی سرک چشت شریف که امون نیازمندی اولیه مردم چشت شریف، با اینکه خیلی معادن از اونجا استخراج میشه و موترهای سنگین بار میآید، مشکلات زیاد مردم داره، خواسته مردم، صدا بلند کردن مردم چشت شریف به جای ما، از نهادهای مسئول میخواهیم، از جناب محترم والی صاحب میخواهیم، از ریاست فواید عامه میخواهیم که یک دادخواهی جدی به خاطر صدا بلند کردن مردم چشت شریف از مرکز داشته باشه.
سرک هرات چشم بیش از 150 کیلومتر طول دارد و در 5 بخش ساخته می شود. دولت ایتالیا در سال 1395 هجری خورشیدی 97 میلیون یورو برای ساخت این سرک اختصاص داده بود. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات می گوید که کارهای تدارکاتی بخش اول این سرک در حال تکمیل شدن است و به زودی با یک شرکت ترکی عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.
سرک هرات چشت انشاءالله قسمت اول ازو که به 5 قسمت تقسیم شده، 35 کیلومتر اول ازو کارهای تدارکاتی تکمیل تقریبا و قرار هفته آینده به تدارکات ملی جهت عقد قرارداد با کمپانی ترکی که برنده شده، 35 کیلومتر ازو به ارزش تقریبا 23 میلیون دلار قرار عقد قرارداد بشه و کمپانی کارخور رسما آغاز کنه.
دولت ایتالیا به دلیل اینکه بیشتر پروژه تطبیق شده در افغانستان کیفیت کار پایین بوده است، وجود یک شرکت نظارت کننده بین المللی را پیش شرطی برای ساخت سرک را چش عنوان کرده بود. مسئولان در ریاست فواید عامه هرات میگن یک از دلایل تاخیر در روند ساخت این سرک همین موضوع بوده است. این مسئولان میافزایند تا هنگام گزینش شرکت بین المللی نظارتی، یک گروه تکنیکی به گونه موقت از روند ساخت سرک هرات چش نظارت خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش همکارم شاپور صابر شنیدین که برخی از باشنده های ولایت هرات در واکنش به اسفالت نشدن سرک هرات ولسوالی چشت، این سرک را برای ترافیک از 2 روز ویسو مسدود کرده اند. شنونده های عزیز، شما شنونده ای رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. همه روزه رادیو آزادی را ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امی امواج شنیدن میتونید و شما همچنان میتونید و وبسایت ما مراجعه کنین. مطالب و گزارشات خبری ما روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وال هم می‌پردازیم به یک مطلب خارج از کشور. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد کرد. آرش ماین همکارم در مورد جزئیات دارد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات سرتاسری این کشور که 2 روز بعد یعنی به تاریخ 9 اپریل برگزار خواهد شد برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی اشغالی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. بنیامین نتانیاهو دیروز به شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل در پاسخ به این سوال که بدون به رسمیت شناختن جامعه جهانی اسرائیل شرق بیت المقدس و ارتفاعات جولان را با قلمرو این کشور ملحق ساخته، اما چرا این کار را در مورد شهرک‌های بزرگ کرانه غربی انجام نداده است، گفت: کی میگوید که ما این کار را نخواهیم کرد؟ ما در راه هستیم و روی آن بحث میکنیم. آیا به مرحله بعدی گذر خواهیم کرد؟ پاسخ بله است. من حاکمیت اسرائیل را گسترش خواهم داد. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته است که بین بلاک‌های مسکونی و شهرک‌های مجزا فرق قائل نیست. رهبران فلسطین با خشم به این اظهارات بنیامین نتانیاهو عکس‌العمل نشان دادهند. صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفته است اسرائیل به تخطی‌های گستاخانه از قوانین بین‌المللی تا زمان ادامه خواهد داد که جامعه جهانی با ارائه معافیت به طور خاص با حمایت اداره دونالد ترامپ و ستایش تخطی اسرائیل از حقوق بشری مردم فلسطین و قوانین بین المللی با آن کشور پاسخ دهند. فلسطینی ها تلاش می کنند تا در کرانه غربی و شرق بیت المقدس که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده است کشور خود را ایجاد کنند. اسرائیل شرق بیت المقدس را با خود ملحق ساخته و از نوار غزه خارج شده است. اما کرانه غربی تحت کنترل اردوی اسرائیل قرار دارد و فلسطینی ها خود مختاری محدود در آن منطقه دارند. فلسطینی ها شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را غیر قانونی و در تخطی از کنوانسیون ژنو می دانند که ساختن محلات مسکونی را در مناطق اشغالی در نتیجه جنگ ها ممنوع ساخته است. استدلال اسرائیل این است که با کرانه غربی نیاز امنیتی، تعلقات مذهبی، تاریخی و سیاسی دارد. در کرانه غربی به طور تخمینی حدود 400 هزار یهودی و 2.9 میلیون فلسطینی زندگی می کنند.
شنونده های عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا صبح ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.